وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده برنامه به اضافه ورزش رادیو ورزش همونطور که عرض کردیم امروز اختصاص داره به طرح آمایش سرزمین و لزوم توجه به این طرح در حوزه ورزش. ارتباطمون در این لحظه برقرار هست با جناب دکتر علی جورسرایی، ایشون دکترای مدیریت استراتژیک هستن و البته در این حال از کارشناسان عزیز اقتصادی. آقای دکتر جورسرایی درود بر شما، وقتتون بخیر باشه.
درود بر شما جناب آقای نوروزی، خوشحالم که متعدد خدمت شما هستم و همچنین خدمت شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم.
خیلی ممنون و متشکرم. خب آقای دکتر جورسرایی، ما در برنامه به اضافه ورزش سعی کردیم که حالا یکی دو تا از برنامه‌ها رو اختصاص بدیم به مسئله پراهمیت طرح آمایش سرزمین در حوزه ورزش. حالا علتی که رفتیم سراغ این مسئله گذشته از اهمیتش شاید فراز و نشیب هایی بوده که در طی سالیان مختلف در دورهای مختلف مدیریتی ورزش این طرح باش مواجه بوده. یه جاهایی شاید آقای دکتر ما احساس میکردیم که خیلی دقت نظر در مورد شناسایی فرصت ها و ظرفیت های منطقهی صورت نگرفته و اگر امکاناتی به اون منطقه تعلق گرفته خیلی متناسب و به موازات اون استعدادها نبوده و یک جاهایی هم به هر حال شاهد بودیم که کارهای خوبی در این حال صورت گرفته. بنابراین این مسئله نیاز به موشکافی داره و ریستر باید بشیم و راجع به صحبت کنیم و چه فردی بهتر از جناب علی با توجه به تجربه تخصص که به ما در این موضوع کمک کنید. بفهمید.
درست فهمیدین جناب نوروزی، بحث آمایش سرزمین از بحثای بسیار بسیار مهم و استراتژیک هست که معمولا در فرایند احداث پروژه ها و برنامه ریزی که کشورها دارند به صورت جامع و کامل دیده میشه. ما اگر بخواییم سریع‌تر وارد بحث بشیم، آمایش سرزمین اصطلاح به اصطلاح معادل انگلیسیش Land Use Planning یک تعریفی هست از این موضوع با این مضمون و با این ترتیبی که خدمتتون عرض میکنم. عنوان میشه ارزیابی نظاممند عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره به منظور یافتن راهی برای تشویق و کمک به جامعه بهره برداران در انتخاب گزینه‌های مناسب برای افزایش و پایداری توان سرزمینی در جهت برآورد نیازهای جامعه. خب یه خورده بیشتر توضیح بدیم. معمولا این کار رو برای ارتقای نتایج اجتماعی و زیست محیطی مطلوب‌تر و همچنین استفاده کارآمدتر از منابع انجام میدن. بحث مهمی داریم تحت عنوان Sustainable Development، توسعه پایدار. توسعه پایدار دو تا مؤلفه مهم درش لحاظ میشه، یکی انسان، یکی محیط زیسته. آمایش سرزمین هم به گونه دیگر این موضوع رو تعریف میکنه و اعتقاد داره که باید برنامه‌ریزی‌ها عوامل و مؤلفه‌هایی که در زمان آینده برای استفاده از یک تأسیسات یا پروژه‌ای که در حال ایجاد هست باید دیده بشه که در آینده با کمترین مشکل برای محیط زیست بیشترین کارآمدی و بیشترین استفاده رو برای بهره بردار داشته باشه. مثالی عرض میکنم. ببینید ورزشگاه ویمبلی در لندن یک قدمت حدود 100 سال داره، یک بیشتر از 100 سال.
بله.
شما مستحضر هستید در چند سال اخیر این ورزشگاه بازسازی شد.
درست.
و به گونه بازسازی شد چون مرکزیت شهر لندن رو هم در خودش داره، امکان استفاده از اون برای مردم با استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی فراهم بشه. اگرچه اونجا برای بازی‌های ملیشون به عنوان یک نماد از این ورزشگاه استفاده می‌کنن، ولی ما ورزشگاه امجدی یا ورزشگاه شیرودی ما که یک قدمت 80-90 ساله داره به دلیل پوزیشن جغرافیایی که تو تهران داره امکان استفاده از این فقط برای مراسم‌های وداع با ورزشکاران گذشته مورد استفاده میشه. در صورتی که این سرمایه ملی هست باید به طوری برنامه‌ریزی بشه، فعلا باید طوری طراحی میشد، دیده میشد که در شرایط امروز قابلیت استفاده داشته باشه. ما در شهرهای مختلف کشور همین مشکل داریم. در تبریز ورزشگاه باغ شمال تبریز هم قابل استفاده نیست. در اصفهان تا اونجایی که من اطلاع دارم ورزشگاه 22 بهمن اصفهان، ورزشگاه ارتش توی اصفهان وجود داره، اینها در زمان لیگ استفاده میشد ولی الان استفاده نمیشه. به عبارت دیگه آماش سرزمین لحاظ مؤلفه ها و عواملی هست در آینده برای استفاده بدینه از اون امکانات مشکلی برای بهره بردار ایجاد نکنه. همه اون چیزهایی که در آینده ممکنه اتفاق بیفته، اگر مثلا در کنار یک پروژه امکان داره که در آینده بزرگراهی تعبیه بشه یا تأسیس بشه یا ایجاد بشه، این بزرگراه مانعی برای استفاده از اون ورزشگاه و امکان ایجاد نکنه، اگر فعلا برای این بخش کافی باشه. خدمت شما هست.
آیه دکتر جوسری، ما در یک مقطعی از زمان در یک دوره‌ای شاهد یک سری از پروژه‌های احساسی و هیجانی بودیم در زمینه ساخت و ساز ورزشگاه‌های 5000 نفری و 10000 نفری در استان‌های مختلف. عملاً این اتفاقی که افتاد قطعاً بعد یه اعتباری خرج می‌شده دیگه، به هر حال مسائل مالی بعد پیش‌بینی می‌شده و این اعتبارات رو باید دوستان مصرف میکردن. خب این اتفاق شکل گرفت، ولی عملا با بررسی حال حاضر همون ورزشگاه ساخته شده، خیلی از اونها رو به عنوان اماکن مستهلک و بلا استفاده ما الان داریم میبینیم در استانهای مختلف در شهرهای مختلف. علتش هم فکر میکنم برمیگرده به همین عدم توجه به مسئله آمایش سرزمین. یعنی اصلا دوستان در اون مقطع زمانی نگاه نکردن که ببینن آقا این پول و اعتبار رو که دارن هزینه میکنن برای چی دارن هزینه میکنن. وقتی مثلا در سیستان و بلوچستان کسی اقبالی نسبت به فوتبال نداره، چرا باید اونجا یک ورزشگاه مثلا 5000 نفری یا 10000 نفری فوتبال ساخته بشه؟ چرا نرفتیم نگاه کنیم مثلا آملی که کشتی خیز و والیبال خیزه مثلا یه امکاناتی رو برای کشتی و والیبال اونجا مهیا کنیم؟ مثلا اگه اردبیل اقبال به سمت وزنه‌برداریه، به فکر یک سالن اختصاصی وزنه‌برداری مثلا در این شهر باشیم. اگر گرگان به بسکتبال مثلا معروفه، یه در واقع سالن خاص رشته بسکتبال رو در واقع فراهم کنیم. حالا اینو مثالایی که به ذهن بنده داره میاد. الان اگه بخواید یه ارزیابی داشته باشید حال حاضر رو، آقای دکتر جوسری با توجه به مثالی که من عرض کردم، وضعیت حال حاضر رو چگونه میبینید؟
نکته بسیار بسیار ظریف و دقیقی رو اشاره فرمودید. دقیقا همین موردی که اشاره فرمودید در همون دوره مورد نظر اتفاق افتاده. مثلا در شهر ساری ورزشگاه 15000 نفری ساخته شد که عملا هیچ استفاده ازش نمیشه. یا در شهرهای مختلف همونطور که فرمودید ورزشگاه 5000 نفری، 10000 نفری، 15000 نفری در جاهایی که اصلا هیچ ضرورتی نداشت، هیچ امکان استفاده ازش به صورت بلفل وجود نداشت. ببینید شما وقتی که پتانسیل یک ورزشی در یک جایی وجود نداره به خاطر شرایط اقلیمی، اصلا استعدادهای فیزیولوژی بدن افراد اون منطقه و اون سرزمین، این حیف و میل کردن بیت المال. ما یک بحث داریم در پروژه های آب و برق و انرژی، معتقدن که کشورهای توسعه یافته برای احداث یک سد 10 سال مطالعات مقدماتی دارن، 10 سال مطالعات پیش دارن و بعد به مدت 1 سال اون پروژه رو اجرا میکنن. آقای یه طعنه‌ای به ما هم میگن، میگن که ایران 1 سال مطالعه میکنه و 10 سال اجرا میکنه. و حالا این مسائلی که توش هست، حالا حال قابل گفتن نیست این برنامه، همین که فرمودید. و اگر ما منابعمون طبق تواریخ علم اقتصاد، منابع میگن محدود، نیازها نامحدوده. اگر منابع ما محدود هست، آیا نباید به درستی از این منابع محدود استفاده کرد، نیازهای نامحدود رو تامین کرد؟
اتفاقا وقتی منابع محدوده، آقای دکتر جوسری، باید وسواس بیشتر باشه. یعنی وقتی شما منابع و اعتبارات محدودی رو در اختیار داری، مدیریت کردن اونها اونجاست که هنر خودشون نشون میده. وگرنه
کاملا درست میگی.
بله، پول بی حساب کتاب باشه، حالا میگی اومدیم مثلا 2 تا ورزشگاه 5000 نفری 10000 نفری هم درست کردیم، اشکال نداره. ولی وقتی شما منابع محدودی داری، باید درست مدیریت کنید. این اصلا یه چیز کاملا منطقیه. بله، میفهمید.
بله، عرض می‌کردم. ببینید شما مثال دیگه‌ای که میشه در این خصوص مطرح کرد، ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم و اون اتفاق مهیبی که برای هیروشیما و ناگازاکی اتفاق افتاد، در واقع با خاک مساوی شد. یعنی تلدی از ویرانی بود ژاپن. یک متخصصی از آمریکا به نام آقای ادوارد دنینگ زمینه مدیریت آدم صاحب نظری هست، همینطور آقای فریدمن مثلا توی بحث اقتصاد آدم صاحب نظری هست و اقتصاد چین در مدیون تئوری ها و استراتژی های مؤثر آقای فریدمن بود. بحث تحول ساختاری یا مدیریتی کشور ژاپن هم مدیون آقای دنینگ هست. من خیلی مختصر عرض بکنم، آقای دنینگ وقتی وارد کشور ژاپن شد، اولین کاری که کردن گفتن که این مخروبه ها رو کنار بذارید، چادر برای کلاس‌های آموزشی فراهم بکنید. ببینید اول مثلا بحث آموزش، بعد تو آموزش هم از بچه‌های کودکستان و بچه‌های مدرسه ابتدایی شروع کردن و اونجا چند تا اصل و چند تا درس به بچه‌ها آموزش دادن. اولین درس آقای گرین به بچه‌های ژاپنی بعد از جنگ عنوان کرد ژاپن کشور فقیر و نداری است.
بله.
درس دوم، کشور فقیر و ندار آنچه را که تولید می‌کند نباید همه را مصرف کند. درس سوم، کشور فقیر و ندار برای اینکه بتواند روی پای خود بایستد لازم است آنچه را که تولید می‌کند با کیفیت تولید کند. درس چهارم، کالاهای با کیفیت تولید شده ما باید قابلیت صادرات داشته باشد. درس پنجم، کشوری که صادرات داشته باشد و صادرات منجر به درآمد شود میتواند روی پای خود بایستد. ببینید این اصول و درس هایی بود که ایشون به بچه های مدارس ابتدایی ژاپن داد و امروز نگاه
70 سال پیش دیگه آقای دکتر.
دقیقاً
70 سال پیش.
دقیقاً این درس ها توی نهاد یک ژاپنی نقش بسته، شکل گرفته، هویت پیدا کرده، معنا پیدا کرده، مفهوم پیدا کرده. شما هرگز نمیبینید ژاپنی بی اثر کار بکنه، هرگز نمیبینید ژاپنی توی کارهاش هدفمند نباشه. متاسفانه وقتی من میگم کشور ما و همینطور شما فرمودید کشور ما در اجرای پروژه های بی معنا، بی دلیل یا به قول شما شعاف، نمایشی یا هیجانی، این پروژه هایی را ایجاد میکنه، هزینه هایی رو تحمیل میکنه به جامعه. به هر حال منابع کشورها بسیار محدود، تو شرایط متحریم هستیم، شرایطی که امکان برای استفاده از منابع بسیارت گسترده وجود نداره، بسیار بسیار دقیق باید کار بکنه.
بعد جالب اینجا سایه دکتر جوسری، وقتی همچه اتفاقی میفته ما یه ظلمی میکنیم به در واقع جاهایی که مستعد یک سری از توانمندی‌های ورزشی هستن. الان مثلا دیگه همین جویبار رو محل کشتی میدونن دیگه، یعنی در واقع
ببیشه
کشتی آزاد. یا مثلا شهر ایزه رو در استان خوزستان مهد کشتی فرنگی میدونن.
بله.
عملا هیچ خانه کشتی یک خانه شکیل کشتی و یعنی سالونی که دو تا تشکم توش پهنه که من با اون کاری ندارم، منظورم یک خانه کشتی که در شأن مردم و منطقه باشه ما نمیبینیم. یعنی یه جایی در واقع میریم هزینه میکنیم که اصلا به درد هیچ کس نمیخوره، یه جایی که باید هزینه کنیم اصلا پولی نیست که هزینه کنیم یا توجهی نداریم. اینم نکته ایست که گفتم حالا چون یه لحظه یاد کشتی هم افتادم براتون بگم و شما شنوندگان عزیز صحبته پایینی رو بشنویم. آقای دکتر جوسری بفرمایید.
خیلی دردمندانه و هوشمندانه
خواهش می‌کنم،
واقعا درود بر شما.
خواهش
مواردی که فرمودید کاملا درسته. مثلا تو مازندران و گیلان ما زمین چمن استاندارد برای برگزاری مسابقات فوتبال نداریم. الان تیم مثلا نساجی قائم شهر در مازندران تمریناتش رو در تهران انجام میده.
دو تا استان سرسبز، یعنی دو تا استان سرسبز مملکت چمن طبیعی ندارن. خیلی جالب.
من کشور هلند رفتم آقای.
بله.
کشور هلند رو کشوری است که اصلا هیچ گونه تپه نداره، کشور فلت معروف است. کشوری هست که آب و رود زیاد داره، مثلا کنار روتردام یعنی کنار سد، همه اینا آب زیاد داره.
درست.
سراسر سبز و خرمی کشور. اینقدر اونجا زمین‌های فوتبال مدیر همه یک دست، همه چمن طبیعی بود. الان رشک میبره، حسد میکنه. خب چرا
بله.
ما کشور ما مازندران و گیلان کمتر از هلند و سوئیس نیستن از لحاظ
شرایط.
شما چرا در گیلان ورزشگاه سردار جنگل ساخته میشه و قابلیت استفاده نداره؟ چرا ملوان با خدمت نزدیک به 60 سال همچنان تو یک زمینی بازی میکنه که استاندارد نیست؟
بله.
ما در استان کشور خودمون استان خوزستان مهد فوتبال بود. الان کدوم یک غیر از استادیوم فولاد آرنا که پای حدودی قابلیت استفاده ازش وجود داره، استادیوم قدیر اهواز، اینا کدوم ها میتونه در استانداردهای بین المللی قابلیت عرضه داشته باشن؟ متاسفانه من یه تعریف آخری خدمتتون عرض کنم.
خواهش میکنم.
مهمترین خصوصیات برنامه آموزش سرزمین جامعه نگری، کیفیت و سازماندهی فضایی اونه. پایدارترین آرایشی که به سه مؤلفه مهم جمعیت، سرمایه، منابع طبیعی و محیطی یک منطقه یا سرزمین ختم میشه، برنامه آموزش سرزمین نامیده میشه. یک سندی هست با توجه به اکوسیستم داخلی و بیرونی زمین و بر اساس میزان تاثیر و نشافرنی عوامل متعدد برای زندگی بهتر و تعامل بیشتر با طبیعت تنظیم میشه. به هر حال با امیدوارم که مفید واقع شده باشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر جورسرایی عزیز، دکترای مدیریت استراتژی، کارشناس اقتصادی، نکات ارزشمندی رو مطرح کردید. از شما بی‌نهایت سپاسگزارم. با شما خداحافظی می‌کنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدارت.
خدا نگهدار شما.
در جهان پیچیده امروز ورزش را تخصصی پیگیری کنید. به اضافه ورزش هر روز رادیو ورزش FM 92.
وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده برنامه به اضافه ورزش رادیو ورزش. همونطور که عرض کردیم امروز اختصاص داره به طرح آمایش سرزمین در ورزش. با توجه به اهمیت موضوعی ما سراغ این سوژه رفتیم و در این لحظه میخواییم صحبت کنیم با یکی دیگر از افراد صاحب نظر و بسیار کارشناس و مبرز در این حوزه ها، آقای دکتر سید امیر حسینی که معرف حضور علاقمندان ورزش هستند با مسئولیت های متعددی که در فدراسیون های مختلف ورزشی داشتن و خب در مقطعی میدونید که به عنوان دبیر کل کمیته ملی المپیک هم خدمت کردن. آیه دکتر امیر حسینی درود بر شما، وقت جناب عالی بخیر باشه.
منم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و آرزوی توفیق میکنم برای همین.
زنده باشید. خب آقای دکتر امیر حسینی عزیز، ما داریم در مورد طرح آمایش سرزمین در کشورمون در حوزه ورزش صحبت میکنیم و به هر حال لزوم توجه به این طرح. سالیان سال این طرح داره با حالا فراز و نشیب‌های مختلفی انجام میشه، اما برای اینکه ما بتونیم به اهداف عالی ورزش خیلی بیشتر از قبل نزدیک بشیم، روند پرداختن به این طرح رو چگونه ارزیابی میکنید، چگونه تحلیل میکنید و حالا راهکارهایی هم که احیانا به ذهنتون میرسه برای سرعت بخشی به این ماجرا؟
بله، همونطوری که اشاره کردید در آمایش سرزمین در واقع ارزیابی نظامبند عوامل طبیعی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است که ما بتونیم پایدارترین آرایش رو با سه مؤلفه اصلی جمعیت، سرمایه و منابع طبیعی و محیط یک منطقه یا سرزمین بتونیم فراهم کنیم. با توجه به فراز و نشیب‌هایی که ورزش کشور ما داشته، فراز و فرودهایی که داشته، قبلا هم در زمان مسئولیت بنده در معاونت فرهنگی سازمان تربیت بدنی کمیته المپیک که در شورای عالی ورزش شرکت می‌کردیم، یکی از مباحث این بود که چرا ما فراز و فرود داریم و یک رشد متوازن رو دنبال نمی‌کنیم. خب از اونجا بود که این بحث طرح جامعه یا طرح نظاممند یا بحث آمایش سرزمین مطرح شد. خب شما می‌دونید که به هر حال اقلیم متفاوت ما یک مزیت بسیار خوب هست. ایران برای یه سرزمینی است که چهار فصل، ایران یه سرزمینی به قولی همیشه نوروز هست. در همین تهران با فاصله کمی میتونیم به قله دماوند بریم یا به قله توچار بریم و یا در از کنم که شهر کرد ما بالاترین منطقه رو داریم و همینطور در سطح دریا ما برتری و مزیت های زیادی داریم. یه دار لزوم داشتن یه طرح جامعی در آمایش سرزمین موضوع مهمی بود. البته بحث همونطور که اشاره کردیم قبل از انقلاب بحث طرح آمایش سرزمین توسط سازمان برنامه بود مطرح شد و بعد از انقلاب هم این بحث مجدد مطرح شد، ولی خب با تأکیدی سازمان برنامه بود این کنار گذاشته شد، ولی مجدداً به عنوان یک سند بالادستی در دهه 80 مطرح و در سال 99 این سند به اصطلاح تصویب شد و در حوزه ورزش هم به اصطلاح بایستی از این سند جامع استفاده بشه. یعنی همونطور که شما اشاره داشتید که قابلیتامون مثلا در کشتی، امروز مازندران به عنوان یک قطب جهانی، خب در سیستان بلوچستان یه زمانی ما دوندگان بسیار خوبی داشتیم.
بله.
ما بایستی از این ظرفیت‌های اقلیمی که در بخش‌های مختلف کشور وجود داره استفاده بکنیم راهبردی هم که میرسه به نظر میرسه که باید تخصیص منابع بر اساس آمایش سرزمین و استعدادهای طبیعی جمعیت اون جامعه شکل بگیره.
خب آیا به واقع با توجه به نکاتی که فرمودید آقای دکتر امیرحسینی، این اتفاق تا به این لحظه افتاده؟ البته ما منکر یک سری از کارهای خوبم نمیشیم، اما بعضا اشاره میشه که یه جاهایی بر اساس اون اعتبار و منابع مالی در نظر گرفته شده نتونستیم آنچنان که باید و شاید کار اصولی رو انجام بدیم. مثلا رفتیم در یک منطقه یک سالونی رو احداث کردیم که اصلا اون رشته ورزشی در اونجا اقبالی نداره، یا در واقع امکاناتی رو قرار دادیم که اصلا قابلیت استفاده نداشته. بعضا هم در یک جاهایی شاهد ساخت و سازهایی بودیم از نظر ورزشی که الان تبدیل شدن به یک سری اماکن مستعمل و بدون استفاده. الان وضعیت موجود رو چگونه میبینید و اگه بخوایم اون شرایط آرمانی برسیم چه باید بکنیم؟
ببینید، من خودم به هر حال عضو شورای برنامه‌ریزی کشور بودم،
بله.
اول دوم سوم و چهارم هم فکر میکنم. تو برنامه‌هایی که ما داشتیم نگاه جامع و بلند مدت نگاه رو مد نظر داشتیم، یعنی در برنامه سوم توسعه خوب یکی برنامه خیلی جامع و به صورت تخصصی بود، ولی یکی از آفات اون برنامه این بود که مجریان به اجرای اون که متعهد نشدن. ما یکی از مشکلات امروز در برنامه ما اینه که نگاه بلند مدت و افق توسعه‌ای رو به صورت مدیران کمتر توجه میکنن، یعنی اکثر کسایی که میان فقط همون دوره خاص خودشون رو دارن نگاه میکنن و این یکی از آفات برنامه‌ریزی در کشور. ما باید یه نگاه بلند مدت توسعه‌ای داشته باشیم و مجریان هم متعهد به اون باشن و تخصیص منابع توی سازمان برنامه هم در واقع بودجه عملیاتی باشه، بودجه‌ای باشه که به یک نتیجه مشخصی به اصطلاح توجه داشته باشه. این یکی از مشکلاته، وگرنه نوع ما ظرفیت و استعداد تو استانهای مختلف داریم. به یه نکته هم که راجع به تجهیزات اشاره کردیم، مطابق برنامه 5 ساله فکر کرده بودیم که یه حداقل‌های هر منطقه نیاز داره، یعنی در هر منطقه بالاخره یه سالن ورزشی سرپوشته نیاز داره، مثلا جمعیت شهری یک بخش با چند هزار جمعیت به یک استادیوم 5000 نفری نیاز داره، شهرستان به یک استادیوم 15000 نفری نیاز داره. اینا یه حداقلایی بود که ما دیده بودیم، اما خب ممکنه بگن که نقطه یابی ما در برخی موارد مثلا چی درست نبوده. این مثلا من خودم در افتتاحیه مجموعه المپیک دیسان بدرشستان بودم،
بله.
اون مجموعه وقتی درست شد یکی از مشکلاتش این بود که ما بودجه هایی برای نگهداری نداشتیم، ولی بعدن یکی هم میگفتن که مردم کمتر میان، ولی خب الان وقتی تری مثل تر مسئولیت اجتماعی آکادمی های ورزش در سیستان بلوچستان داره اجرا میشه، میبینیم که و من یه بازدیدی داشتم که همین از طرح باشگاه مهر اعظام که در اونجا بود به تای کفاشگان آقای مهندس فارسی و آقای ایروانی، دیدم که واقعا اون مجموعه المپیک امروز به عنوان یک مجموعه بسیار فعال و مورد استقبال هست. یعنی شاید مثلا 10 سال پیش اینطوری نبود، 15 سال پیش اینطوری نبود، ولی الان به اصطلاح به عنوان یک قطب فعالی مطرح شده. به حال این مجموعه ورزشی اگر اعتبارات مناسب داشته باشن که برای بودجه نگهداری اونها یکی از موضوعاتی هست، قطعا اینا میتونن خیلی فعال باشن و در خدمت طرح آمایش سرزمین باشن و مطابق استعدادهایی که جمعیت داره و محیط جغرافیایی اون داره ما میتونیم واقعا درخشندگی ویژه در بحث استعدادیابی و ورش قهرمانی به عمومی داشته باشیم.
خود فدراسیون ها آقای دکتر امیرحسینی چه نقشی میتونن برای پیشبرد اهداف تر داشته باشن؟ و اینکه حالا درسته یک فدراسیون مختص یک رشته ورزشی هست و ولی در واقع هر فدراسیون میدونه که در کجا استعداد بیشتری نسبت به رشته ورزشی داره. تو این زمینه هم میتونیم توصیه داشته باشیم آقای دکتر یا نه؟
یکی از زینفان بزرگ تر آماش سرزمین
فدراسیون هستند.
این مثلا فدراسیون کشتی ما امروز داره استفاده میکنه از به اصطلاح آنچه که در استان مازندران هست. یعنی این استان مازندران در کشتی و ورزشی بین قهرمانای بزرگی رو در حد المپیک مدال آورای بزرگی رو داشته. یا مثلا یکی از عوامل مؤثر دیگه نیروی انسانیه. شما ببینید مثلا در خوزستان کشتی فرنگی چیه ریشه داره. چرا؟ برای اینکه نیروی انسانی خوب داشته، مربیان خوب داشته. خب حالا وقتی فدراسیون از اون برنامه حمایت بکنن، طراحی خوب داشته باشن، از اون استعدادها میتونن خوب استفاده کنن. به هر حال بزرگترین زینف رشته‌های ورزشی فدراسیون‌های ورزشی هستن تو طرح آموزش سرزمین.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر سید امیر حسینی از کارشناسان برجسته حوزه ورزش، استفاده کردیم مثل همیشه و شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار شما.
متشکرم، خیلی ممنون.
دوستان عزیز، سروران ارجمند، خیلی سپاسگزارم که امروز هم وقت گذاشتید و برنامه به اضافه ورزش رو شنیدید. تا برنامه دیگر، یا علی و خدا نگهدار.
رادیو ورزش، صدای تحرک و نشاط.
مسابقه رو دوست دارن،
اونایی که اخبار ورزشی رو میخوان،
اونایی که حس همراهی رویدادهای ورزشی رو میخوان،
اونایی که زندگی سالم رو دوست دارن،
اونایی که ورزش رو دوست دارن. همه بشن، هر جایی که هستی، درخواست از شما، پاسخ از ما.
موج FM، شبکه رادیویی ورزشی.